گوش به گوش، تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار. گوش به گوش، زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی، های به گوش به گوش. به گوش به گوش، به گوش به گوش، ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پاس به گوش. صدای ما را از زوریخ میشنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 0044-567-2400 با پیشماره 2041 از خارج از کشور در دسترس باشد و شماره 0729-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 13 ماه سپتامبر 2021 برابر با 22 شهریور ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه زندگی کن از شین مهبد.
جز ما، به جز ابلیس و این قدیس اکانیست، ستم قهدی و رق فقر و تجاوز، نمیبینی خدا مرد خدا نیست، مثل شعله مثل شب
نجات زنان از مرگ بیش از مردان است. زنان سه برابر مردان در ایران خودکشی می کنند. به گزارش ایران پرس نیوز، طبق سالنامه قانون پزشکی ایران در سال 98 شمار کسانی که اقدام به خودکشی کردند 5143 نفر بوده است. از این تعداد 3626 زن و 1517 نفر مرد بودند. طبق این آمار اقدام به خودکشی زنان بین 2 تا 3 برابر مردان بوده است، اما فوت در مردان بین 3 تا 4 برابر زنان است، زیرا زنان با وسایلی ابتدایی اقدام به خودکشی کرده اند و توانستند آنها را نجات دهند، اما در مردان این گونه نیست و به همین دلیل نجات آنها از مرگ ممکن نشده است. خودکشی در بین زنان بیوه، مطلقه و دارای وضعیت اقتصادی نامناسب بیشتر است. آمار خودکشی در سال 98 در مقایسه با سال 97 8% رشد داشته است. دسترسی به مواد سمی از جمله قرص‌های برنج که به راحتی امکان پذیر است، از جمله موادی است که با آن دست به خودکشی می‌زنند. همچنین در مناطق روستایی به دلیل دسترسی به سموم سمپاچی، این مواد بیشتر برای خودکشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با شیوع کووید 19 و ناگزیری ماندن در خانه و مشکلات آن و زیان‌های اقتصادی ناشی از کووید 19، خودکشی در ایران را بیشتر کرده است. متأسفانه ارقام این افزایش آمار در سال 99 و 1400 اعلام نشده و تنها به صورت کلی گفته شده که آمار خودکشی در این سال‌ها بیش از سال 98 بوده است. اما در مقایسه با سایر کشورها در ایران، زنان نسبت مردان به سایر زنان دنیا بیشتر خودکشی می‌کنند. بهرامی با بیان اینکه در مورد مناطق غرب ایران اگرچه زنان قربان می‌شوند، اما آمار مردان همچنان بیشتر از زنان است، خاطر نشان کرده: من در کتاب فرهنگ توسعه و خودکشی در غرب ایران درباره تغییرات از جهان سنت به مدرن و تأثیر آن بر جوامع بررسی‌های میدانی انجام دادم و باید بگویم در کل جامعه ما آمار خودکشی روند رو به رشدی دارد و این روند در طی سال‌های 97 تا 1400 رشد بیشتری از سال‌های قبل داشته است. سیاست‌های ما اگرچه علمی است، اما نتوانسته در قبال این رشد کارآمد باشد. اگر برنامه‌های جامع و کاملی در سطوح مختلف در خانواده، مدرسه، رسانه، فضای شهری، محیط کار و غیره اجرا نشود، قطعاً روند رو به رشد ادامه خواهد داشت. چرا که با شرایط امروز ما بسیار ارتباط دارد، شرایط امروز ما بسیار ارتباط دارد و ما نتوانستیم این مرگ‌ها که قابل پیشگیری و پیشبینی است را کنترل کنیم. و درباره افکار خودکشی تصریح کرد: فساد در سیستم‌های مالی و اداری نقش زیادی در ناامیدی و در نهایت افکار خودکشی دارند. جایی که امید می‌میرد، خودکشی ایجاد می‌شود. جایی که احساس خوب، انسان دوستی و حمایتگری می‌میرد، خودکشی جایگزین می‌شود. هدف علوم پیشگیری از آسیب نیز باید شناخت عوامل محافظت کننده باشد. بسته به تنوع فرهنگی و اجتماعی، مهمترین عوامل حفاظت کننده حمایت‌های اجتماعی و توجه واقعی به خواستگاه و پایگاه انسانی افراد و افزایش تحمل و تاب‌آوری است. یک زن ایرانی شهردار شهر فرانکفورت آلمان شد. نرگس اسکندری گرونبرگ عضو حزب سبزهای آلمان روز گذشته شهردار شهر فرانکفورت آلمان که مرکز بزرگ اقتصادی و بانکی آلمان به شمار می رود شد. او متولد سال 1344 در تهران است و از سال 2001 تا 2008 مشاور افتخاری شهر فرانکفورت و مشاور شهر ماین آلمان بود. از سال 2008 تا 2016 پس از مرگ ژان کلود دیولو رئیس بخش مهاجرت شهرداری فرانکفورت شد. او در انتخابات شهرداری فرانکفورت در فوریه سال 2018 از سوی حزب سبزها کاندید شد ولی رأی کافی نیاورد و نفر سوم شد. اسکندری در سال 1985 برابر با 1364 خورشیدی مدتی در ایران زندانی بود. پس از رهایی از زندان از ایران خارج شده و در فرانکفورت ساکن شد. او در آلمان روانشناسی خواند و کار خود را به عنوان روانشناس آغاز کرد. نرگس اسکندری با کورت گرونبرگ روانکاو آلمانی ازدواج کرد. دختر او به نام مریم بازیگر، فیلمساز و نویسنده آلمانی است.
سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز. صدای ما رو از رادیو پارس کشور سوئیس شهر زوریخ میشنوید. پریچهره سهرابی هستم در خدمتتون هستیم عزیزان با بحث آیا میدانید در این هفته. برای کاهش چین و چروک در پوست، زمانی که صورت خود را روی بالش قرار میدهید، وزن سر و فشار وارد شده به بالش باعث ایجاد خطوط ریز و در نهایت چین و چروک بر روی پوست نیز خواهد شدش. اما چطوری بفهمیم که بدنمون دچار کم آبی هستش؟ پوست پشت دست خودتون رو با دو انگشت صوابه و شست فشار بدین. اگر چروک سریع برطرف نشد و چند ثانیه طول کشید تا به حالت اولیه برگرده، بدن ما دچار کم آبی نیز هستش. آیا می‌دونید که اگر هیچ دیوکسید کربنی در جو زمین وجود نداشت، زمین یخ می‌زد و یک گلوله یخی تبدیل می‌شد و اگر دو برابر هم دیوکسید کربن رو داشت و به یک گوی داغ نیز تبدیل می‌شد. اگر انسان مدتی طولانی رو در تاریکی مطلق زندگی کنه، مغز او روز را 48 ساعت حساب میکنه و در طی روز انسان رو 36 ساعت بیدار نگه میداره و عملکرد خواب رو نیز برابر میکنه. اما واژه زپرتی از کجا وارد زبان ما شده؟ واژه‌ای هستش که روسیه و به معنی زندانیه و استفاده از اون یادگار زمان قزاق‌های روسی در ایران هستش که در اون دوران هر موقع سربازی به زندان مردم میگفتند یارو زپرتی شده و این واژه کم کم وقتی کسی کارو بارش خراب شده بود و اوضاعش به هم ریخته معمولا ازش استفاده میکنه. اما میدونید که برای تسکین دردهای عضلانی از سماق هم میشه استفاده کرد. مطالعاتی که انجام شده نشون میده که گروهی که نوشیدنی سماق رو دریافت کردن به دلیل ورزش در مقایسه با گروهی که اون رو دریافت نکردن، دردهای عضلانی قابل توجه کمتری رو تجربه کردن و این گروه نیز افزایش قابل توجهی در سطح آنتی اکسیدانشون هم نیز داشتند. و اما اگر زیاد با کامپیوتر کار میکنید، ضد آفتاب بزنید. اشعه های ناشی از مانیتور، موج ایجاد و یا پررنگ شدن لکه های صورت و در دراز مدت ممکنه باعث تخریب الیاف کلاژن و الاستاتین در پوست ما نیز بشود. و اما برای تمیز کردن لکه های سرسخت فرش میتونید از قرص های ماشین ظرفشویی استفاده کنید که یک دانه قرص رو بیاندازید توی یک لگن آب و مثل شامپوی فرش اون رو بکشید روی فرش و مثل روز اول نیز تمیز خواهد شد. میدونید که برای اینکه زیتون کپک نزنه چه کار باید انجام بدیم و میتونیم انجام بدیم؟ اینکه آب و سرکه و نمک رو داخل ظرف بریزید و به اون روغن زیتون اضافه کنید. اینجوری هیچ وقت نیست کپک نخواهد. و اما دویدن به عقب اندام رو زیبا میکنه. هنگام دویدن به عقب به طور ناخودآگاه پشتتان را صاف کنید و این کار باعث کاهش انحنای ستون فقرات و کمردرد ناشی از خمیده را رفتن نیز میشود. اما سه روش برای کاهش ریزش موی ناشی از لاغره. اولین مورد اضافه کردن حبوبات به سالاد هستش. اضافه کردن ماهی به رژیم غذایی و آخرین مورد هم اضافه کردن آب میوه به رژیم غذایی نیز میباشد. اگر افسردگی دارید آشپزی کنید. جالبه که بدونید که برخی کلینیک های روان درمانی امروز از آشپزی به عنوان یک روش درمانی برای کنترل خشم و افسردگی استفاده می کنند، چون که طعم، بو، رنگ و مزه مواد غذایی و خود برای آشپزی باعث ترشح هورمون های شادی نیز می شوند. و اما دروغگوی اطرافت رو بشناس. طبق تحقیقات افراد در روابط خود هنگام دروغ گفتن در پیام‌هایشون از کلمات من، شاید، احتمالاً بیشتر استفاده می‌کنند. در این مواقع زمان پاسخ دادنشون هم نیست حدود 10% بیش از حد معمولی است میشه. و اما جالبه بدونید اگر به طور منظم بدنتون رو در وضعیت کودک خوشحال قرار بدهید، کمردردتون بهتر میشه، ستون فقراتتون کشیده شده و تسکین پیدا میکنه و ذهن آروم میشه و استرس و خستگیتون هم نیز رفع میشه. و اما در خانه هایتون از تابلوهای شیشه‌ای استفاده نکنید. سعی کنید قاب تابلوهای چوبی رو داشته باشن و قاب‌های چوبی انرژی بسیار زیادی رو دارن، چون این قاب‌ها از انرژی طبیعت سرشار هستند و می‌توانند آرامش ویژه‌ای رو همراه با انرژی مثبت به شما هدیه بدهند. عزیزان، به پایان برنامه رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. تا درود دیگر، بدرود. بستم بمانم.
دوستان گرامی، امروز بخش دیگری از کتاب پنج زبان عشق مجردها را میشنویم.
پنج زبان عشق مجردها، نویسنده گری چاپمن، مترجم سیمین موحد، گوینده ستاره دژم. فصل 11. آیا عشق باید به ازدواج بیانجامد؟ صبح یک شنبه پشت میز کارم نشسته بودم و کاغذهایم را مرتب میکردم که مارک زنگ زد. ما بیش از 30 سال است که همدیگر را میشناسیم. من در مراسم ازدواج بچه های او حضور داشتم. 5 سال پیش در مراسم تدفین زنش شرکت داشتم و در اندوه مارک شریک بودم. اما به خوبی میتوانستم تشخیص بدهم که لحن صدایش تغییر کرده. خیلی زود فهمیدم حدسم درست است. او پس از تعارفات معمول گفت: برای این بهت زنگ زدم که بگم دارم ازدواج میکنم. با تعجب فریاد زدم: ازدواج میکنی؟ کی؟ مارک پاسخ داد: روز کریسمس، همه ی بچه ها و نوا اینجا هستند. در نتیجه فکر کردیم موقع مناسبی برای ازدواجه. گفتم: خب تبریک میگم، خیلی خوشحال شدم. او گفت: دوست دارم تو هم در مراسم من باشی. ما قراره در کلیسای محل خونه ازدواج کنیم و کشیش اونجا مراسم رو انجام میده، اما هر دوی ما میخوایم تو هم قسمتی از مراسم رو انجام بدی. گفتم: باعث افتخار منه، و گوشی رو گذاشتم. بعد از پله ها بالا رفتم تا خبر خوب رو بزنم بدم. اون گفت: تعجب میکنم که اون این همه وقت صبر کرد. هر دوی ما می دونستیم که مارک حدود 3 ساله با سیلویا آشناست. شوهر او 2 ماه پیش از مرگ همسر مارک فوت کرده بود. او زنی با اعتقادات عمیق مذهبی بود که در فعالیت‌های مذهبی محل هم شرکت داشت. او و مارک وجوه مشترک زیادی با هم داشتند. هم من و هم کارولین احساس خوبی درباره این رابطه داشتیم. به خاطر سن آنها و تجربه گذشته‌شان، نه مارک و نه سیلویا نیازی به مشاوره پیش از ازدواج نداشتند. هر دوی آنها در ازدواج اولشان زندگی سعادتمندی داشتن و ظاهراً در ازدواج دوم هم خوشبخت می شدند. 2 سال بعد که مارک دوباره زنگ زد، لحن صدایش خیلی جدی تر بود. او گفت: ما به کمک احتیاج داریم. ما اختلافات جدی پیدا کردیم و ظاهراً نمی تونیم با هم باشیم. شاید من اشتباه کردم که دوباره ازدواج کردم. انگار هیچ کدوممون خوشبخت نیستیم. ظرف 3 ماه بعد من با مارک و سیلویا ملاقات کردم. ما در مورد چندین کشمکش مربوط به بچه ها صحبت کردیم و دعوای آنها در رابطه با اساسیه ی خانه، پول، بازنشستگی، خودروها و کلیسا را بررسی کردیم. اما ریشه ی همه دعواها و کشمکش های آنها مخزن خالی عشق. هیچ کدام آنها محبت دیگری را احساس نمی کرد. آنها 3 سال بود که با هم آشنا بودند، بنابراین مرحله ی عاشقی در واقع پیش از ازدواج به سر رسیده بود. اما از آنجا که آنها وجوه مشترک بسیاری با هم داشتند و از با هم بودن لذت می بردند، این را مشکل نمی دیدند. آنها بر اساس تجربه گذشتهشان می دانستند که مرحله ی عاشقی کوتاه و موقتی است. اما 2 سال پس از ازدواج، اختلافات آنها که پیش از ازدواج چندان مشخص نبود بیشتر و بیشتر شد و بینشان شکاف انداخت. عدم عشق عاطفی فضای پرتنشی ایجاد کرد. آنها سر هم داد نمی زدند، زیرا پخته تر از این حرفا بودند. اما هر دویشان اذعان داشتند که دچار یأس عاطفی عظیمی شدند. مرد سخت کوشی که برای زنش وقت نداشت. چیزی که کشف کردم این بود که زبان اصلی عشق سیلویا وقت گذاشتن با یکدیگر بود. پیش از ازدواج مارک به راحتی به زبان عشق او صحبت می‌کرد. وقتی آنها با هم بودند، مارک تمام توجهش به سیلویا بود و سیلویا حتی پس از گذشت دوره عاشقی واقعا محبت او را احساس می‌کرد. اما پس از ازدواج او کشف کرد که زندگی با مارک کاملا با دوره پیش از ازدواج فرق دارد. مارک شخص فوق‌العاده فعالی بود که همیشه کاری برای انجام دادن داشت. چمنها باید زده می شدند، بوته ها باید هرس می شدند و دیوارها باید نقاشی می شدند. فرش ها باید شسته می شدند و همیشه کاری برای انجام دادن وجود داشت. سیلویا گفت: اون مرد سخت کوشی و خیلی کار میکنه. مشکل اینجاست که اون هرگز برای من وقت نداره. مسئله این نیست که من قدر کارای اونو نمیدونم. میدونم. ولی وقتی ما برای همدیگه وقت نداشته باشیم، همه این کارا چه فایده‌ای داره؟ از سوی دیگر مارک واقعا نمیفهمید. او میگفت: من حرفشو نمیفهمم. اکثر زنا خیلی هم خوشحال میشن که شوهری مثل من داشته باشن. اون چطور میتونه بگه که دوستش ندارم؟ من به جای جواب دادن سری به پرسش مارک: موضوع رو عوض کردم و پرسیدم بر اساس نمره 0 تا 10 چقدر محبت سیلویا رو احساس می‌کنی؟ مارک مدتی سکوت کرد و بعد گفت همین الان حدود 0. اون تنها کاری که میتونه بکنه اینه که ازم انتقاد کنه. من هیچ وقت فکر نمیکردم کارمون به اینجا بکشه. قبل از اینکه ازدواج کنیم اون همیشه مثبت حرف میزد و ازم تعریف میکرد. وقتی اتاق نشیمن خونش رو رنگ کردم و پنجره‌های اتاق خوابش رو عوض کردم به قدری از کارم تعریف کرد که حد نداشت. حالا من همون کارا رو توی خونه خودمون میکنم اما هیچ ارزشی براش نداره. برایم واضح بود که زبان اصلی عشق مارک کلام تاییدآمیز است. اما به جای توضیح آن یک نسخه از کتاب 5 زبان عشق را به او دادم و گفتم پاسخ مشکلات زندگی زناشویی‌تان توی این کتابه. ازت میخوام که به دقت اونو بخونی و 2 هفته دیگه به من بگی که چرا هیچ کدومتون محبت همدیگر رو احساس نمی کنی. فکر نمی کنم هیچ کدام آنها از طرز برخورد من خوششان آمد. اما هر دو موافقت کردن که کتاب را بخونن. 2 هفته بعد فضا بسیار متفاوت بود. آنها لبخند زنان وارد دفترم شدن. سیلویا گفت حتی میدونم که چرا از ما خواستیم پیش از ازدواج اینو بخونیم. کاش حرفتون رو گوش کرده بودیم. جلوی خودم رو گرفتم که نگویم آره کاش این کار را کرده بودی. اما گفتم شما نمیتونین گذشته رو عوض کنین اما میتونین آیندگی بسیار متفاوتی برای خودتون بسازین. پر کردن مخزن عشق سیلویا. از مارک پرسیدم خب زبان عشق سیلویا چیه؟ اون گفت قطعا وقت گذاشتم برای یک دیگر. و زبان عشق تو چیه؟ کلام تاییدآمیز. 2 سال بود که من انواع کارها رو می کردم و در حالی که اون دلش می خواست کنارش روی مبل بشینم و باهاش حرف بزنم و با هم دیگه به گردش و خارج شهر بریم یا با هم بعد از شام قدم بزنیم، من همیشه بیش از حد سرم شلوغ بود و وقت این کارها رو نداشتم. حالا می فهمم که اشتباه کردم. از اونجا که من به زبان عشق اون حرف نمی زدم، اونم تنها کاری که می تونسته بکنه این بوده که قور بزنه. اینم البته مثل خنجری در قلب من فرو می رفته. گله و شکایت های اون عمیقا منو می رنجون. سیلویا گفت حالا میفهمم که چی کار میکردم. مخزن عشق من خیلی خالی بوده اما من حتی نمیدونستم که یه مخزن عشق دارم. من همون کاریو میکردم که به نظرم طبیعی میومد، یعنی سعی میکردم بگم که چه نیازی دارم. حالا میفهمم که اون اینو به عنوان انتقاد از خودش میدیده. من به جای تعریف و تمجید از همه کارهای خوبی که میکرده از اون انتقاد میکردم، چون نیازهای منو رفع نمیکرد. هر دوی ما از همدیگه معذرت خواستیم و حالا میدونیم که آینده یه دیگری در انتظارمونه. مارک گفت من به سیلویا قول دادم که هر هفته یه شب مثل دوران نامزدیمون بگذرونیم و حداقل یه شب در هفته پس از شام با هم بریم بیرون و قدم بزنیم، یا شاید هم 2 شب و هر 3 ماه یه بار تعطیلات آخر هفته رو بریم سفر. سیلویا گفت انگار تازه عروسی کردیم. فقط این بار میدونم که چطور به هم دیگه محبت کنیم. مارک یکی از پرکارترین مردهاییه که میشناسم و از این به بعد میخوام قدر این خصوصیتش رو بدونم و جبران کنم. اکنون 8 سال از گفتگوی من و مارک و سیلویا میگذره. سیلویا اخیراً به من گفت واقعا نمیدونم چطور از شما تشکر کنم. شما ازدواج ما رو نجات دادی. و مارک هم گفت میخوام بدونی که من واقعا خوشبختم. مارک و سیلویا در گرم و گرم بحران چیزی را کشف کردند که پیش از ازدواجشان میتوانستند کشف کنند. متاسفانه هزاران نفر همین کار را میکنند. یعنی تصور میکنند که پس از ازدواجشان، یعنی رابطه ی عاشقانه بی هیچ تلاشی، ادامه پیدا خواهد کرد. پیش از ازدواج آنها به زبان عشق یکدیگر سخن میگفتند اما از کاری که میکردند آگاه نبودند. فضای آن دوره وقت گذراندن با سیلویا را برای مارک راحت میکرد. سیلویا در کانون توجه قرار داشت و وقتی با هم بودند تمام توجه خود را به او معطوف میکرد. از آنجا که سیلویا محبت مارک را احساس میکرد، تعریف و تمجید از مارک برایش آسان بود. اگر رابطه ی عاشقانه به ازدواج منجر شد، حتماً به صحبت کردن به زبان عشق شریک زندگیتان ادامه بدهید. به خاطر داشته باشین این کار زمان میبرد اما ارزشش را دارد. بدانید که چارچوب ازدواج بسیار دشوارتر از زمانی است که با هم قرار ملاقات میگذاشتید. در زندگی زناشویی مارک خودش را سرگرم کاری کرده بود که فکر میکرد برای سیلویا مهم است و یک نکته را از یاد برد. وقت گذراندن با او. وقتی سیلویا دست از تعریف و تمجید از او برداشت، مخزن عشق مارک خالی شد. در شرایط عدم وجود عشق عاطفی، اختلافات آنها به میدان نبرد تبدیل شد و هر دوی آنها عاقلانه بودن ازدواجشان را زیر سوال بردند. عدم درک ماهیت عشق می توانست زندگی زناشویی آنها را به طلاق بکشاند. چرا ازدواج میکنیم؟ ازدواج هدف اکثر آمریکایی است. این مسئله میتواند یک پرسش را مطرح کند که چرا ازدواج میکنیم؟ وقتی این همه ازدواج به طلاق میانجامد، اصلا چرا این ریسک را بکنیم؟ پاسخ ساده است. آرزوی محبت کردن و مورد محبت واقع شدن است که افراد را به ازدواج میکشاند. به رغم افزایش میزان طلاق، زندگی مشترک آزاد و بچه دار شدن بدون ازدواج، واقعیت این است که ازدواج همچنان آرزو و هدف اکثر مردم است. نظرسنجی اخیر نشان داده که 90% آمریکایی‌ها ازدواج سعادتمند را یکی از مهمترین اهداف زندگی یا هدف خیلی مهمتر زندگیشان می دانند. اما همراه این میل و آرزو ترس‌های واقع‌بینانه‌ای هم وجود دارد. پژوهشی که ما پیرامون نگرش دانشجویان امروزی انجام دادیم چنین نتیجه گیری کرده. آنها از ته دل میخواهند فقط یک بار ازدواج کنند و میخواهند ازدواجی سعادتمند داشته باشند، اما نمیدانند آیا این هنوز ممکن است یا نه. من اطمینان کامل دارم که اگر دانشجویان و نیز سایر بزرگسالان بتوانند ماهیت عشق را درک کنند و به طرزی مؤثر ابراز عشق کنند، میتوانند به ازدواج سعادتبار برسند. برابر این، من از هر مجردی که این کتاب را میخواند میخواهم این اصول را در هر رابطه دوستانه‌ای به کار ببندد. لرزه ی دوران عاشقی را همانطور که هست بپذیرد، یعنی هیجان انگیز و موقتی، و خود را به عشق ارادی متعهد کند که به زبان اصلی عشق طرف مقابل ابراز می شود. وقتی افراد در دوره آشنایی این کارها را انجام بدهند، آن وقت می توانند جوانب دیگر زندگی را نیز ارزیابی کرده و تصمیم عاقلانه ای در مورد ازدواج یا عدم ازدواج با هم بگیرند. 7 هدف مشترک. پیش از بررسی جوانب دیگر لازم است مدتی مکث کنیم و بپرسیم هدف از ازدواج چیست؟ اگر شما از 10 نفر از دوستانتان این سوالات را بکنید، احتمالاً 10 پاسخ مختلف دریافت خواهید کرد. من اینجا چند پاسخی را که از مجردها شنیدم نقل می کنم. 1. همدم داشتن. 2. سکس. 3. عشق. 4. تهیه خانه برای بچه ها. 5. تایید اجتماعی. 6. مزیت اقتصادی. 7. امنیت. اما آیا نمیتوان بدون ازدواج به این اهداف دست یافت؟ بله، با وجودی که تعداد زیادی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که متأهل‌ها شادتر و سالم‌تر و مفرح‌تر هستند، با این حال هدف ازدواج بسیار عمیق‌تر از هر یک از این اهداف است. هدفی عمیق‌تر. در این روایت کهن از پیدایش، خداوند درباره آدم میگوید برای انسان نیکو نیست که تنها بماند. خداوند اعلام میکند من یاوری مناسب تو خلق میکنم. واژه عبری مربوط به مناسب به طوری لفظی به معنی چهره به چهره است. پس خداوند موجودی خلق کرده که آدم بتواند رابطه یه چهره به چهره با او داشته باشد. این یعنی رابطه یه عمیق و شخصی که طی آن 2 نفر به وحدتی ناگسستنی دست میابند که عمیق‌ترین نیازهای روح انسان را ارضا میکند. ازدواج عبارت است از پاسخ خداوند به ژرف‌ترین نیاز انسان، یعنی وحدت زندگی با فردی دیگر. در واقع در همان روایت از آفرینش انسان آمده که آدم و حوا به یک گوشت و خون بدل خواهند شد. تاریخ روانشناسی بشر حاکی از آرزوی عمیق انسان برای اتصال یا وحدت است. من معتقدم که هدف از ازدواج این است که نزدیکترین رابطه از کل روابط انسان باشد. زن و شوهر قرار است در زندگی فکری، عاطفی، اجتماعی، جسمی و معنوی یکدیگر را شریک کنند و همچنان با هم زندگی کنند که به یک گوشت و خون بدل شوند. این به این معنا نیست که زوجها فردیت خود را از دست می دهند، بلکه بدین معناست که آنها احساس عمیقی از وحدت با یکدیگر کسب می کنند. این نوع وحدت بدون تعهد عمیق و پایداری که به ازدواج استحکام می بخشد ممکن نیست. ازدواج قراردادی نیست که رابطه جنسی را قانونی می کند و صرفاً نهادی اجتماعی نیست که امکان مراقبت از کودکان را فراهم می کند. ازدواج یک کلینیک روانی نیست که ما حمایت عاطفی لازم را از آنجا به دست بیاوریم و ابراز کسب مقام اجتماعی یا امنیت اقتصادی نیست. هدف نهایی ازدواج حتی زمانی که محل عشق و همدلی است، هر چقدر هم که این با ارزش باشد حاصل نمی شود. عالی ترین هدف ازدواج وحدت زن و مرد در عمیق ترین سطح ممکن در تمام حوزه های زندگی است که به نوبه خود به بیشترین میزان ممکن از رضایت خاطر زوجین می انجامد و در عین حال به بهترین وجه به اهداف خداوند برای زندگی آنها کمک می کند. ماهیت وحدت زوج ها در زندگی زناشویی. اگر هدف ازدواج وحدت عمیق دو نفر در تمام حوزه های زندگی باشد، پس این هدف برای کسی که درباره ازدواج دارد فکر می کند چه معنایی دارد؟ واضح است که ازدواج کردن به طور خودکار باعث وحدت دو نفر نمی شود. بین متعهد شدن و وحدت تفاوت است. کشیشی زمانی می گفت وقتی دم دو گربه را به هم می بندید و آنها را روی پرچین آویزان می کنید متحدشان کرده اید، اما وحدت موضوع دیگری است. اگر هدف ما یکی شدن باشد، پس پرسش کلیدی پیش از ازدواج باید این باشد که به چه دلیلی فکر می کنید که ما باید یکی شویم. وقتی حوزه های فکری، اجتماعی، عاطفی، جسمی و معنوی زندگی را بررسی می کنیم، چه می یابیم؟ آیا در این حوزه ها به اندازه کافی وجوه مشترک داریم تا پایه های وحدت را فراهم کند؟ هیچ خانه ای بدون پیریزی پایه های مناسب نباید ساخته شود. به همین ترتیب هیچ ازدواجی نباید پیش از بررسی پایه ها سر بگیرد. این به لحاظ عملی چه معنایی دارد؟ این معنا که زوجی به ازدواج فکر می کند باید مدت زمانی را به بحث تک تک حوزه های اساسی زندگی بگذراند تا ببیند واقعا چه نوع آدم هایی هستن؟ من به زوجهای متأهل بسیاری برخوردم که درک چندانی از افکار و علایق یکدیگر ندارند و بسیاری از افراد فقط با یک درک سطحی از شخصیت یا وضعیت عاطفی یکدیگر ازدواج می کنند. عده‌ای نیز فکر می کنند که ارزش های مذهبی یا اخلاقی مهم نیستند. در نتیجه وقت چندانی صرف صحبت درباره این موضوعات نمی کنند. اگر می خواهید با کسی ازدواج کنید، آیا عاقلانه نیست که ابتدا ارکان لازم را پیریزی کنید؟ پس به گوش دادن ادامه این کتاب ادامه دهید. زیرا بقیه این کتاب درباره مجردهایی نوشته شده که با فردی از جنس مخالف قرار می‌گذارند و می‌خواهند پایه‌های رابطه‌شان را بررسی کنند و ببینند آیا می‌توانند با هم ازدواج کنند یا نه. اجازه بدهید چند پیشنهاد عملی برای بررسی ارکان وحدت فکری ارائه بدهم. مدتی از وقت خود را به بحث انواع کتاب‌هایی که خوانده‌اید اختصاص دهید و ببینید هر کدامتان از نظر فکری چه علایقی دارید. اگر هیچ کدامتان هیچ کتابی نخوانده‌اید، این هم با معنی است. آیا شما به طور مرتب روزنامه می‌خوانید؟ چه مجلاتی می‌خوانید؟ از کدام برنامه‌های تلویزیون لذت می‌برید؟ چه موضوعاتی را از روی اینترنت جستجو می‌کنید؟ پاسخ تمام این پرسش‌ها بخشی از علایق فکری شما را نشان می‌دهد. نمرات تحصیلی و میزان تحصیلات فرد نیز باید در نظر گرفته شود. این بدان معنی نیست که شما باید علایق فکری یکسانی داشته باشید، اما لازم است که بتوانید در سطح فکری نسبتاً مشابهی با هم گفتگو کرده و ارتباط برقرار کنید. بسیاری از زوجها مدت بسیار کوتاهی پس از ازدواجشان بیدار می شوند و می بینند که این حوزه زندگیشان به هیچ وجه رضایت بخش نیست، زیرا نمی توانند یکدیگر را درک کنند. پیش از ازدواج آنها هرگز به آن توجه نکرده بودند. من از کمال مطلوب حرف نمی زنم، بلکه از پیریزی پایه ها حرف می زنم. آیا شما دوتا به لحاظ فکری آنقدر وجوه مشترک دارید که پایه‌ای برای رشدتان بشود؟ به این پرسش می توان از طریق تمرینات و آزمون های رشد پاسخ داد. با هم توافق کنید که کتاب واحدی را بخوانید و مدتی از وقتتان را صرف بحث درباره مفاهیم آن بکنید. هفته یک بار روزنامه یا مجله ای را یا مقاله ای را از اینترنت انتخاب کنید و بخوانید و سپس درباره نکات مثبت و معانی آن بحث کنید. این کار نکات بسیاری را درباره وضعیت فکری کنونی شما و امکان افزایش صمیمیت فکریتان در آینده را فاش خواهد ساخت. وحدت اجتماعی. ما مخلوقات اجتماعی هستیم، اما علایق اجتماعی متفاوتی داریم. شما خودتان باید پایه مشترکتان را کشف کنید. آیا نامزدتان عاشق ورزش است؟ او چند ساعت در هفته را جلوی تلویزیون می گذراند؟ آیا فکر می کنید پس از ازدواج تغییر می کند؟ به چه نوع موسیقی علاقه دارید؟ اپرا دوست دارید یا باله یا سرودهای مذهبی؟ یادم می آید زن جوانی می گفت شوهرم می خواد من همیشه به موسیقی محلی گوش بدم اما من نمی تونم تحملش کنم. هرگز پیش از ازدواج این موضوع اینقدر به نظرم مهم نمی رسید. آیا به خاطر این بود که آنها در مرحله عاشقی بودند؟ شما از چه نوع تفریحاتی لذت می برید؟ آیا از مهمانی رفتن لذت می برید؟ در این صورت چه نوع مهمانی هایی دوست دارید؟ اینها پرسش هایی هستند که نمی توان آنها را بی جواب گذاشت. شاید بپرسید آیا لازمه که علایق اجتماعی ما یکی باشه؟ نه، اما شما باید پایه‌ای برای وحدت داشته باشید. آیا به اندازه کافی وجوه مشترکی دارید که بتوانید با هم شروع به رشد کنید؟ این چنین رشد اجتماعی باید پیش از ازدواج آغاز شود. اگر نشود احتمالاً بعداً هم شروع نخواهد شد. دیدگاهتان را وسعت بخشید. به سراغ چیزهایی بروید که قبلا یاد نگرفته اید و از آنها لذت ببرید. ببینید آیا می توانید از چیزهای مشابه لذت ببرید یا نه. اگر دیدید که به لحاظ اجتماعی در دو مسیر متفاوت حرکت می کنید، به یاد داشته باشید که هدف ازدواج وحدت است. از خودتان بپرسید اگر او هرگز علایق اجتماعی امروزش را عوض نکند، آیا حاضرم بقیه عمرم را با او زندگی کنم و خوشبخت خواهم شد؟ شخصیتتان چطور؟ آیا می توانید یک عبارت درباره نوع شخصیتتان بنویسید؟ پس چرا این کار را نمی کنید و از همسر آینده‌تان نمی خواهید او هم همین کار را بکند؟ در این باره با هم صحبت کنید و تصور خودتان از شخصیتتان را با هم مقایسه کنید. می گویند ازدداد یکدیگر را جذب می کند. درست است، اما ازدداد همیشه هم با یکدیگر نمی سازد. آیا شما به اندازه کافی یکدیگر را درک می کنید تا به عنوان یک تیم کار کنید؟ مسلماً شخصیت شما می تواند شخصیت او را کامل کند، اما آیا او هم می خواهد کامل بشود؟ شما دوتا در روابطتان چگونه کشمکش هایی داشتید؟ فکر می کنید اگر با هم زندگی کنید با چه مشکلاتی مواجه خواهی شد؟ به طور علنی و بی پرده در این باره صحبت کنید. آیا می توانید پیش از ازدواج بر این مشکلات فائق آیید؟ اگر مشکل حل نشده ای پیش از ازدواج وجود داشته باشد، پس از ازدواج شدیدتر خواهد شد. این بدان معنا نیست که شخصیت شما دوتا باید عین هم باشد. این امر می تواند زندگی مشترک را ملال‌آور کند. اما یک درک اساسی از شخصیت یکدیگر و طرز ارتباطتان با یکدیگر باید وجود داشته باشد. کشمکش های شخصیتی با ازدواج حل نخواهد شد. به خاطر جذبه و سرمستی دوره عاشقی، بسیاری از زوج‌ها احساس می کنند که به راستی از نظر عاطفی با هم صمیمی هستند. یکی می گفت این قوی ترین قسمت رابطه ماست و ما واقعا از نظر عاطفی با هم یکی هستیم. اما وقتی جذبه ی عاشقی کاهش یافت، برخی از زوجها می فهمند که پایه های لازم برای صمیمیت عاطفی آنها فوق العاده ضعیف است. آنها احساس بیگانگی و جدایی می کنند. تازه عروسی می گفت نمیدونم چطور 6 ماه پیش اینقدر نسبت به اون احساس نزدیکی می کردم، اما الان احساس می کنم که اصلا اونو نمی شناسم. صمیمیت عاطفی چیست؟ صمیمیت عاطفی احساس عمیق متصل بودن به دیگری است. یعنی فرد احساس می‌کند که مورد محبت است، مورد احترام است و از او قدردانی می‌شود و در عین حال سعی می‌کند متقابلاً همین گونه باشد. احساس این که مورد محبت قرار گیرد یعنی این احساس که فرد دیگر به راستی به فکر خیر و صلاح شماست، از شما مراقبت می‌کند. احترام یعنی این احساس که همسر شما نظر خوب و مثبتی نسبت به شخصیت شما، افکار شما، قابلیت‌ها و استعدادهای شما دارد. قدردانی یعنی این احساس درونی که شریک زندگی شما از سهم شما در رابطه‌تان سپاسگزار است و قدر آن را می‌داند. اکنون بیایید این سه عنصر وحدت عاطفی را بیشتر بررسی کنیم. گواه عشق حقیقی این است که به طور مستمر به زبان اصلی عشق طرف مقابل صحبت کنیم. احترام با این نگرش آغاز می شود. من می دانم که تو موجود فوق‌العاده با ارزشی هستی. خداوند قابلیت‌ها و عواطف معینی را در وجود تو به ودیعه نهاده. بنابراین من به تو به عنوان یک شخص احترامی گذارم و با انتقاد از فکر و قضاوت و منطق تو ارزش تو کم نمی کنم. من سعی می کنم که تو رو درک کنم و این آزادی رو برات قائل بشم که متفاوت با من فکر می کنی. عواطفی متفاوت با عواطف من داری. احترام به این معناست که شما به شخص مقابل آزادی انسان بودن و فرد بودن را می دهید. به همین ترتیب، آیا شخصی که در نظر دارید با او ازدواج کنید هم به شما احترام می‌گذارد؟ شما می‌توانید با مشاهده ی طرز برخورد او به عقاید، عواطف و آرزوهای خود این پرسش را پاسخ دهید. عنصر سوم وحدت عاطفی احساس قدردانی است. وقتی ما از کسی قدردانی می‌کنیم، یعنی ارزش کمک آن شخص به رابطه یمان را تصدیق می کنیم. هر یک از ما انرژی و توانایی های خود را در راه هایی به کار می گیرد که به نفع رابطه است. احساس این که طرف مقابلمان قدر تلاش های ما را می داند و حق شناس است باعث صمیمیت عاطفی ما می شود. این قدردانی معمولا به صورت تعریف و تمجید به زبان می آید. دوست شما می گوید متشکرم که وقتی فهمیدی دیر سر قرار می رسی زنگ زدی، حالا می فهمم که تو به فکرم بودی. متشکرم که منو برای نهار دعوت کردی. می دونم که تهیه غذای مثل این چقدر وقت و انرژی می بره. می خوام بدونی که واقعا قدر تلاشتو می دونم و غذا هم واقعا خوشمزه بود. این نگفته ها نشانه ی حق شناسی است. از سوی دیگر اگر کارهای شما مورد توجه قرار نگیرد، شما احساس می کنید که قدرتان را نمی داند و جدایی عاطفی بین شما ایجاد می شود. قدردانی می تواند روی قابلیت های فرد متمرکز شود. من عاشق صدای تو هم. تو واقعا استعداد آواز خوندن داری. یا می توان در رابطه با شخصیت باشد. خوشحالم که در رابطه با مسائل مختلف انقدر روحیت مثبته. می دونم دیشب که قرارمون رو لغو کردم ناراحت شدی، اما وقتی گفتی منو درک می کنی کاری کردی که احساس بهتری داشته باشم. قدردانی مستلزم تمرکز است. من قبل از هر چیزی باید به اعمال، کلمات، نگرش ها و شخصیت طرف مقابل دقت کنم. بعد باید ابتکار به خرج بدم و قدردانیم را ابراز کنم. اگر عشق، احترام و قدردانی حقیقی وجود داشته باشد، شما وحدت عاطفی را احساس خواهید کرد. پیش از ازدواج درباره این عنصر بحث کنید. به یکدیگر بگویید که چه چیزی باعث می شود تا احساس محبت کنید و احترام و قدردانی دیگران را حس کنید. میزان گسترش وحدت عاطفی شما پیش از ازدواج آهنگ صمیمیتتان بعد از ازدواج را تعیین خواهد کرد. وحدت معنوی. پایه‌های معنوی اغلب اوقات کمتر از هر چیز مورد بررسی و تعمق قرار می گیرد. حتی از سوی زوجهایی که به طور منظم در کلیسا حضور می‌یابند. بسیاری از افراد متأهل بیشترین ناراحتیشان در ازدواج این است که در این حوزه وحدت چندانی حس نمی‌کنند. زنی می‌گفت ما هیچ وقت با هم دعا نمی‌خونیم. ما به طور انفرادی در مراسم کلیسا شرکت می‌کنیم. حتی اگه کنار هم بشینیم درباره مراسم بحث نمی‌کنیم و از تجربه‌هامون چیزی نمی‌گیم. اینجا به جای وحدت انزوای روزافزون است، یعنی درست عکس آن چیزی که ما در زندگی مشترکمان خواهان آنیم. اکثر بحث های پیش از ازدواج در رابطه با مذهب فقط به شرکت در مراسم کلیسا و سایر فعالیت های بیرونی خلاصه می شود و کمتر به مسائل اساسی و مهمتر پرداخته می شود. من اغلب می پرسم نامزدتون مسیحیه؟ و پاسخ معمولا اینه او بله، اون عضو کلیساست. من از عضویت در کلیسا در مقابل عدم عضویت در کلیسا حرف نمیزنم. من از ارکان معنوی لازم برای ازدواج حرف میزنم. آیا موافقید که خدا وجود داره؟ آیا خدا رو میشناسید؟ این پرسش ها قلب مسئله را نشان میدهد. این کافی نیست که عضو سازمان مذهبی باشیم. این مسئله به باورهای شخصی مربوطه. به عنوان مثال اگر مرد تعهد عمیقی به عیسی مسیح داشته باشد و بخواهد این را تبلیغ کند، اما زن به فعالیت‌های خیریه اعتقاد داشته باشد و بخواهد در گروه‌های داوطلب در برداشت محصول در تابستان یا نظافت رایگان شرکت کند، آیا آنها پایه‌های لازم برای ازدواج را دارند؟ برخی از پرسش هایی که میتوان مطرح کرد اینه: آیا قلب هر دوی شما برای معنویت میتپد؟ آیا شما رشد معنوی یکدیگر را تشویق میکنید؟ یا یکی از شما به آرامی اما به طور مستمر ساز مخالف می‌زنند. پایه‌های معنوی بسیار مهم هستند. در واقع آنها مهمترین پایه‌های زندگی مشترکند، زیرا بر تمام حوزه‌های دیگر زندگی اثر می‌گذارند. وحدت جسمی. اگر شما از نظر جسمی برای هم جذاب هستید، پس احتمالاً ارکان وحدت جسمی و جنسی را دارید. اما یک نکته جالب در رابطه با وحدت جنسی هست. وحدت جنسی را نمیتوان از وحدت عاطفی، معنوی و اجتماعی جدا کرد. در واقع مشکلاتی که در زمینه ی جنسی زندگی مشترک به وجود میآید تقریبا همیشه ریشه در یکی از این حوزه‌های دیگر دارد. ناسازگاری جسمی تقریبا وجود ندارد. مشکل در سایر حوزه هاست، فقط در حوزه جنسی متجلی میشود. اما کار چندانی در رابطه با پایه‌های این حوزه از زندگی نمی‌توان انجام داد. چنانچه توافق ازدواج صورت بگیرد، آزمایش دقیق جسمی از جانب هر دو طرف الزامی است. در حالی که سالانه 3 میلیون نوجوان آمریکایی به بیماری‌های آموزشی مبتلا می‌شوند، پیوند ازدواج بدون آزمایش جسمی شبیه یک قمار خطرناک است. پس به طور واقع بینانه احتمال ابتلا به چنین بیماری هایی را در نظر بگیرید. برای بعضی از بیماری های آمیزشی درمان وجود ندارد و فقط با دارو عوارض آن را می شود کنترل کرد. آیا شما حاضرید این واقعیت در مورد شریک زندگیتان را بپذیرید و با او زندگی کنید؟ در دهه 1960 انقلاب جنسی در آمریکا باعث شکاف عظیم بین برقراری روابط جنسی و نهاد ازدواج شد. پیام این انقلاب این بود که برای برقراری رابطه جنسی نیازی به نهاد ازدواج نیست. انقلاب جنسی قرار بود سکس و برقرار کنندگان رابطه جنسی را آزاد کند. 40 سال بعد، اکنون یکی از دانشجویان میگوید انقلاب جنسی به پایان رسیده و همه از دست رفتند. اصلاح طلبان مطرح کردند که انقلاب جنسی فشارهای سرکوبگرانه عصر ویکتوریا را از بین خواهد برد. برعکس، این انقلاب بردگی خاص خود را خلق کرد. در نتیجه زندگی جنسی رضایت بخش بیش از هر زمان از دسترس نسل حاضر به دور است. همه تحقیقات حاکی از آن است که تک همسری و ازدواج مبتنی بر وفاداری مادام العمر طرفین به یکدیگر بیش از هر چیزی افراد را از نظر جسمی و عاطفی و جنسی ارضا می کنند. من معتقدم اکثر مجردهایی که بدون ازدواج رابطه جنسی برقرار می کنند صادقانه آرزوی نزدیکی و صمیمیت با فرد دیگر را دارند. متاسفانه آمیزش جنسی صمیمیت خلق نمی کند و سکس خارج از ازدواج اغلب اوقات روند ایجاد صمیمیت را به بیراه می کشاند و خودش منبع درد عظیم جسمی و عاطفی می شود. به عنوان پیام‌آور امید، پاسخ من به این مسئله شبیه پاسخی است که به مسائل و مشکلات سایر حوزه‌های شکست می دهم. پیام کلیسای مسیحی همچنان ادامه دارد. توبه و تعمیق ایمان مذهبی همچنان پاسخ مسائل زنان و مردانی است که دچار شکست می شوند. اجازه ندهید شکست های گذشته مقاومت شما را در هم بشکند. باختن یک نبرد به این معنی نیست که به کلی در جنگ بازنده شده اید. ما نمی توانیم اعمال گذشته یمان را عوض کنیم. ما نمی توانیم گذشته را پاک کنیم. اما ما می توانیم مسیر آینده را متفاوت ترسیم کنیم. شکست گذشته را بهانه‌ای برای فرار از امروزتان قرار ندهید. به خطاهای خود اعتراف کنید و بخشش خدا را بپذیرید. شفای زخم‌ها. انجام این عمل از جانب شما به این معنی نیست که همه ی نتایج گذشته ی جنسیتان پاک خواهد شد. خدا می‌بخشد، اما نتایج طبیعی اعمال ما کاملاً معفو نخواهد شد. مردی که مست می‌کند و اتومبیلش را به یک کیوسک تلفن می‌کوبد و دستش شکسته و اتومبیلش داغون می شود، شاید پیش از رفتن به بیمارستان مشمول بخشش خدا بشود، اما دستش هنوز شکسته و اتومبیلش از بین رفته است. پس در حوزه رفتارهای اخلاقی، زخمهای ناشی از شکستهای ما با اعتراف ما کاملا پاک نمی شود. پس ما باید این زخمها را چه بکنیم؟ اصل اساسی صداقت در همه چیز است. اگر ما در گذشته روابط جنسی داشتیم و حالا جدن به ازدواج فکر میکنیم، باید با همسر آینده ایمون صادق باشیم. رویدادهای گذشته را کاملا فاش کنید و ازدواج هیچ گنجه‌ای برای پنهان کردن اسکلت ها ندارد. گذشته شما گذشته شماست و هرگز نمیتواند تغییر کند. به شریک زندگیتان اعتماد کنید و بپذیرید که همین هستید، نه آنچه آرزو دارید باشید. اگر چنین پذیرشی نتواند صورت بگیرد، پیوند ازدواج اصلا نباید صورت بگیرد. شما باید با صداقت کامل زندگی مشترکتان را آغاز کنید. شما علاوه بر پذیرش همسر آیندهتان، باید خودتان را نیز بپذیرید و بر گذشته خودتان فائق شوید. به عنوان مثال، اگر به دلیل تجارب گذشته یتان نگرش منفی نسبت به سکس دارید، نباید این را پنهان کنید و طوری رفتار کنید که گویی این نگرش وجود ندارد. با آن مواجه شوید و حلش کنید. این امر شاید به مشاوره با متخصص نیاز داشته باشد و مسلماً به تلاش جهت شفای معنوی نیاز دارد. برای یک فرد مسیحی این امر با مطالعه و بررسی عمیق گفته های انجیل درباره جنسیت آغاز می شود. نتیجه یک چنین مطالعه عمیقی این خواهد بود که در میابید دیدگاه انجیل در مورد مسائل جنسی در چارچوب ازدواج مثبت است. رابطه ی جنسی غنی و زیباست و از سوی خداوند برای انسان مقرر شده. درک حقیقت شما را از نگرش های منفی آزاد خواهد ساخت. خدا را شکر کنید و از او بخواهید تا احساسات شما را مطابق با حقیقت تغییر دهد. قرار نیست که شما به خاطر شکست های گذشته ایتان در ازدواج نیز شکست بخورید. شما باید بر موانع موجود بر سر راهتان غلبه کنید. موانعی که اگر از آرمان های الهی پیروی کرده بودید به وجود نمی آمدند. ایمان مذهبی می تواند به شما کمک کند تا بر شک و دودلیتان غلبه کنید و به اهداف عالی زندگیتان برسید. من در این بخش در مورد پایه‌های وحدت زوجین در زندگی زناشویی بحث کردم. اگر سکس تنها هدف شماست، پس مطالب بالا شاید نسبتاً بی اهمیت باشد. اگر شما صرفاً کسی را می‌خواهید که برایتان آشپزی کند یا کرایه خانه تان را بپردازد، پس تنها چیزی که می‌خواهید یک شریک داوطلب است. اما اگر هدف شما وحدت کامل زندگی است، پس باید ارکان لازم را به دقت بررسی کنید. اگر دیدید پایه‌های موجود به اندازه کافی قوی نیست که وزنه یک عمر تعهد و پایبندی به یکدیگر را تحمل کند، پس نباید ازدواج کنید. در بررسی که اخیراً انجام گرفت، 87% مجردهایی که هرگز ازدواج نکرده بودند گفتند که با کسی می‌خواهند ازدواج کنند که یک عمر بتوانند در کنار او باشند. آنها نتایج طلاق در زندگی والدینشان را دیده بودند و در چنین چیزی را برای خودشان نمی‌خواستند. اتخاذ تصمیم عاقلانه در مورد کسی که می‌خواهید با او ازدواج کنید، گام اول در عقد یک ازدواج مادام العمر و سعادتمند است. پرسش هایی برای تعمق بیشتر. اگر درگیر رابطه ای هستید که ممکن است به ازدواج بیانجامد، شاید بخواهید به پرسش های زیر پاسخ بدهید. آیا من و دوستم از نظر فکری در یک سطح هستیم؟ تا چه حد پایه های وحدت اجتماعی را بررسی کرده اید؟ آیا از شخصیت یکدیگر و نقاط قوت و ضعفتان درک روشنی دارید؟ تا چه اندازه پایه های معنوی را بررسی کرده اید؟ آیا ما در رابطه با سابقه اعمال جنسی من با هم صادق بوده ایم؟ آیا زبان اصلی عشق یکدیگر را کشف کرده اید و با آن زبان صحبت می کنید؟
به پایان برنامه امروز از این شدیم. از یک تا این لحظه ما را همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
سایه کمر تازه شکافته نه دستم بهش میرسه نه خوش میافته مسوم تیغت برید دستم مسوم تیغت برید دستم بریم قبل کوتی قالی کنیم فرش قریای سرخ و سفید منقل پرتش مسوم تیغت برید دستم مسوم